سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. مقدمه جنگ بزرگ کوروش و قارون یا کروزوس. گفتیم که راجع به زندگی کوروش در زبانهای خارجی نزدیک 4000 کتاب نوشته شده و ما را به تمام آن کتابها دسترسی نیست و اگر دسترسی می داشتیم عمر مترجم کفایت نمی کند که بتواند از تمام آن کتب استفاده نماید. و بنابراین راجع به کوروش چیزهایی هست که شما در این سرگذشت مشاهده نمی کنید. اسم کروزوس، پادشاه کشور لیدی که ما او را به نام قارون می شناسیم نیز زیاد در کتاب ها آمده و تنها هرودوت مورخ یونانی 300 صفحه راجع به او نوشته و اسم کشورهایی را که قارون به تصرف درآورده ذکر کرده. و اگر شما راجع به قارون چیزهایی خوانده اید که در این سرگذشت نیست، اگر از مورخین معروف باشد، به احتمال قوی مترجم از آنها آگاه می باشد، ولی برای احتراز از تفصیل ذکر نکرده و در غیر آن صورت مشمول مصداق فوق می شود. این را گفتیم تا مورد ایراد و اعتراض قرار نگیریم که چرا از ذکر فلان مطلب مربوط به کوروش یا قارون خودداری کردیم. قبل از اینکه شرح جنگ کوروش و قارون را از نظر خوانندگان بگذرانیم، باید یک اشتباه تاریخی را که در ذهن‌ها جا گرفته تصحیح کنیم و آن این که می‌گویند کروزوس یا قارون پادشاه کشور لیدی اولین کسی است که پول سکه زد. روزی که تاریخ یک علم منقول بود و به وسیله یک کتاب از یکی به دیگری منتقل می شد و تحقیق و تدقیق در آن راه نداشت، این گفته را به طور تعبد می پذیرفتند. ولی امروز تاریخ علمی است که متکی بر اکتشافات می باشد و هر سالی که می گذرد از زیر خاک اسنادی به دست می آید که یک قسمت از نوشته های تاریخ کلاسیک را، یعنی تاریخ قدیمی که از طرف همه پذیرفته شده، تغییر می دهد. و امروز مسلم شده که قارون اولین کسی نیست که پول سکه زد. به دلیل اینکه چند سکه از سناخریب پادشاه آشور به دست آمده و می‌دانیم که سناخریب پادشاه آشور و به وجود آورنده حدائق معلقه، یعنی باغ‌های هفتگانه که یکی بالای دیگری قرار داشت، در نینوا 200 سال قبل از قارون سلطنت می‌کرده. همین یک دلیل و سند غیر قابل تردید کافی است که افسانه مربوط به سکه زدن قارون را برای اولین مرتبه محکوم کند و باید آن افسانه را دور انداخت و دانست که قارون اولین پادشاهی نیست که پول سکه زد و سکه هم یک کلمه فارسی است و اصلش چکه بوده و چاک و چاقو نیز از همین ریشه است و عرب ها کلمه چکه را از ما گرفتند و به شکل سکه درآوردند. وقتی قارون متوجه شد که باید با کوروش بجنگد، هیئتی از ندیمان خود را انتخاب کرد و با آنها گفت که بروید به معبد دلف و از غیبگوی آن معبد دو سوال کنید. اول اینکه من در این تاریخ، یعنی در تاریخی که شما به معبد رسیده اید، مشغول به چه کاری هستم؟ و دوم اینکه آیا باید با کوروش بجنگم یا نه؟ دلف معبدی بود در یونان که امروز قصبه کاستری در محل آن معبد است و در آن معبد همواره یک غیبگو وجود داشت، ولی فقط بزرگان می توانستند که به غیبگوی مزبور مراجعه کنند و از وی استفتا نمایند، زیرا حق الزحمه غیبگوی معبد دلف گزاف بود، لذا دست فقرا به او نمی رسید. نمایندگان قارون راه یونان را پیش گرفتند و نزد غیبگوی معبد دلف رفتند و غیبگو در جواب سؤال اول گفت: یک دیگ می‌بینم که از مفرق ساخته شده و آن را روی آتش نهادند و درون دیگ گوشت سنگ پشت و گوشت گوسفند می‌جوشد و پادشاه شما می‌خواهد که دو گوشت را بعد از اینکه پخته شد به سگ‌های خود بخوراند. آنگاه نمایندگان قارون دومین سوال را کردند و غیبگو گفت لازمه جواب دادن به این سوال این است که پادشاه شما هدیه‌ای قابل توجه به این معبد بدهد و وقتی که آن هدیه را داد من جواب این سوال را خواهم گفت. نمایندگان قارون مراجعت کردند و آنچه شنیده بودند به قارون گفتند و آن پادشاه خیلی حیرت کرد و بسیار مشعوف شد. حیرتش ناشی از این بود که در همان روزی که نمایندگانش به معبد دلف رسیدند، او مقداری از گوشت سنگ پشت و مقداری از گوشت گوسفند را در یک دیگی از مفرق می جوشانید تا بداند آیا غیبگوی معبد دلف می تواند بدان کار پی ببرد یا نه. شعف قارون ناشی از این بود که می اندیشید غیبگویی که بتواند به آن درستی واقعی مربوط به زندگی وی را بگوید، به طور حتم راجع به جنگ با کوروش پیشبینی صحیحی خواهد کرد. لذا دستور داد درب خزانه اش را بکشایند و 1200 کیلوگرم به وزن امروز طلا را ذوب کنند و یک مجسمه با آن بسازند و آن مجسمه طلا را از طرف او به معبد دلف تقدیم نمایند و بعد از اینکه مجسمه زرین به معبد بزرگ یونان رسید، غیبگو جواب دومین سوال قارون را به این شرح داد: تو به تمام پادشاهان ایران غلبه خواهی کرد مگر موقعی که یک قاطر سلطان ایران شود. قارون از این غیبگویی هم بسیار خوشحال شد، چون می دانست که محال است که یک قاطر پادشاه ایران شود. اینهایی که ذکر کردیم به نظر خواننده محترم افسانه می آید، اما این مطلب را هرودوت یونانی که او را پدر مورخین خوانده اند در کتاب خود نوشته و هرگاه ما توجه کنیم که حتی در 80 سال قبل از این یکی از مردانی که در این کشور سلطنت می کرد برای هر کاری متوسل به تفاعل می شد، حیرت نمی کنیم که در 25 قرن قبل از این هم قارون برای جنگ با کوروش متوسل به غیبگو شد. لیکن ما از ذکر این روایت به نقل از هرودوت منظور دیگری هم داریم و آن این که حتی در 2500 سال قبل از این پادشاهان بدون مطالعه و تعمق وارد جنگ نمی شدند، زیرا می دانستند که جنگ کاریست پرزحمت و پرخرج و خطرناک و اگر شکست بخورند همه چیز را از دست می دهند. اگر شراب و عیش به قارون مجال می داد که گفته ی غیبگوی معبد دلف را مورد مطالعه دقیق قرار بدهد، شاید می فهمید که اسب مظهر و به اصطلاح امروز سمبول کشور پارس بود و خر مظهر یا سمبول کشور ماد. وی متوجه می شد که قاطر جانوریست که از دو نژاد اسب و خر به وجود می آید و چون اسب مظهر کشور پارس و خر مظهر کشور ماد می باشد و کوروش از دو نژاد شاهزادگان پارسی و مادی به وجود آمده، لذا منظور غیبگوی معبد دلف از قاطر همانا کوروش می باشد. قبل از اینکه جنگ بین کوروش و قارون شروع شود، یکی از مردان لیدی به اسم کالتوس که مردی بود عاقل، بدون اینکه دعوی غیبگویی کند، نزد قارون رفت و به او گفت: ای پادشاه بزرگ، تو اکنون پادشاه 14 کشور هستی و خزانت پر از زر و سیم است و هزارها دختر و پسر زیبا در پیرامون تو می باشند و از وسایل خوشی چیزی کسری نداری و هر موقع که تشنه شوی شراب قپرس و کرت را می نوشی و هر موقع که بخواهی خود را بشویی غلامان و کنیزانت بدن تو را با گلاب می شویند و تو خود را با مردانی که آناخیریت می پوشند به جنگ نینداز. آناخیریت شلواری گشاد و متورم بود که در مچ پاها بسته می شد و ایرانیان می پوشیدند و در تمام کشورهای دنیای قدیم آن شلوار را آناخیریت می خواندند و امروز می توان شکل آن شلوار را در نقوش حجاری های ایران قدیم دید. کالتوس همچنان به قارون گفت: ای پادشاه بزرگ، غیر از آناخیریت لباس ایرانیان نیمتنه های چرمی است و هرگز شراب نمی نوشند و آشامیدنی آنها آب می باشد و در غذا به آنچه که به دست می آورند می سازند، نه آن که به اندازه اشتهای خود غذا بخورند. ایرانیان مردمی هستند سرسخت و با جرأت اما فقیر و اگر تو بر آنها غلبه کنی سودی نخواهی برد، زیرا آنها چیزی ندارند که تو بتوانی از آنان بگیری، اما تو اگر شکست بخوری خزانه و کشورت از دست تو می رود و تمام چیزهایی را که امروز وسیله راحتی و خوشی تو می باشد از دست خواهی داد. من عقیده دارم که چون بهانه کوروش برای جنگ رودخانه قزل ایرماق است، تو آن رودخانه را به او بده و وی را راضی کن. اگر رودخانه قزل ایرماق چون رودخانه پاکدل بود و تو از آن رودخانه طلا به دست می آوردی، من فکر می کردم که تو حق داری که آن رودخانه را تصرف نمایی، اما رودخانه قزل ایرماق طلا ندارد و لذا بدون ارزش می باشد. پاورقی رود پاکتول یکی از دو رودخانه‌ای بود که گفتیم نزدیک شهر سارد پایتخت لیدی جریان داشت و ایرانیان قدیم آن شهر را سردی می خواندند. خاک بستر رودخانه پاکتول دارای طلا بود و قارون بردگان را وادار می کرد که کنار آن رودخانه تلاشویی کنند و هرچه به دست می آید به خزانه قارون تسلیم نمایند و گفته می شد قسمت اعظم طلای خزانه قارون از رودخانه پاکتول به دست آمده. مترجم قارون در جواب کالتوس گفت: چندیست که من متوجه شدم نوعی از طلا وجود دارد که از کف رودخانه پاکتول به دست نمی آید بلکه از زمین می روید و آن طلا عبارت است از گندم و جو و برنج و برای اینکه آن طلا از زمین بروید باید زمین را آب داد و آب رودخانه قزل ایرماق همه جا بر زمین سوار می شود. این رودخانه در مرز کشور من است و بین رودخانه قزل ایرماق و پایتخت کوروش 650 فرسنگ فاصله است و به او چه که من از آب رودخانه قزل ایرماق استفاده می کنم. آیا در صدد برآمدم رودخانه ای را که از کنار پازارگاد پایتخت او می گذرد به تصرف درآورم؟ در این صورت او به چه مجوز خود را مالک رودخانه ای می داند که از کنار مرز کشور من می گذرد؟ کالتوس گفت: ای پادشاه بزرگ، من از جنگ تو با ایرانیان بیمناک هستم. قارون گفت: ای کالتوس، بیم نداشته باش، زیرا من زر دارم و هر که زر دارد نیرومند است، زیرا می تواند هر قدری که سرباز بخواهد بسیج نماید و به میدان جنگ بفرستد. از این گذشته از روزی که لیدی به وجود آمده کسی نتوانسته که از طرف مشرق به این کشور حمله ور شود. از طرف مشرق دو دیوار طبیعی بلند وجود دارد، یکی کوههای آماموس و دیگری کوههای توروس یا همون کوههای تبریز. این دو رشته کوه که در مشرق کشور من واقع گردیده، مانع از این است که یک مهاجم بتواند از سمت مشرق به این مملکت حمله ور شود. ایرانیان نمی توانند از این دو رشته کوه بگذرند و خود را به کشور من برسانند و اگر از کوه ها بگذرند به رودخانه قزل ایرما خواهند رسید و عبور از این رودخانه برای آنها آسان نخواهد بود و به فرض اینکه بتوانند از آن رودخانه هم بگذرند با قشون من مواجه خواهند شد و من آنها را شکست خواهم داد. کالتوس گفت: ای پادشاه بزرگ، با اینکه تو زرداری و قوی هم هستی، ملت اسپارت را با خود متحد کن، زیرا در بین ملل یونان هیچ ملتی دارای شجاعت اسپارتیا نیست. قارون گفت: این اندرز تو را میپذیرم، ولی برای اینکه اسپارتی ها را با خود متحد کنم، باید برای پادشاهان و هر یک از سربازان اسپارت یک هدیه بفرستم. کالتوس گفت: تو غنی هستی و میتوانی که برای آنها هدیه بفرستی. و قارون وعده داد که یک مجسمه طلا برای پادشاه اسپارت بفرستد و برای هر یک از سربازان آن کشور مقداری زر بفرستد. کشور اسپارت که نامش تواریخ یونان قدیم را پر کرده، کشوری بود کوچک واقع در یونان و یک سوار با حرکت قدم اسب می توانست یک روز از یک طرف کشور اسپارت به طرف دیگر برود و شمار نفوس اسپارت در بحبوحه وفور جمعیت از 30,000 نفر تجاوز نکرد، ولی آن 30,000 تن ورزشکار بودند و مرد و زن اسپارتی ورزش می کردند و مردها علاوه بر ورزش فنون جنگ را می آموختند و اطفال را طوری با خشونت تربیت و بزرگ می نمودند که وقتی یک جوان اسپارتی در میدان جنگ روی زمین سنگلاخ می خوابید، تو گویی روی بستر نرم خوابیده. و ما در آینده به مناسبت جنگ های سلاطین ایران با یونانیان، ملت اسپارت را بیشتر معرفی خواهیم کرد. وقتی کوروش از ایران به راه افتاد، هنوز زمستان به اتمام نرسیده و بهار سال 546 قبل از میلاد مسیح نیامده بود. پادشاه ایران می‌دانست که اگر صبر کند تا اینکه فصل بهار برسد و آنگاه به راه بیفتد، دیر خواهد شد و فصل تابستان خواهد رسید و رودهای کوچک آسیای صغیر که باید مورد استفاده قشون قرار بگیرد، خشک خواهد شد. علاوه بر آن، کوروش می‌دانست که نباید به قارون فرصت بدهد که یک قشون بزرگ را بسیج کند. قارون پادشاه 14 کشور بود و اگر کوروش به او مجال می‌داد، می‌توانست یک قشون بزرگ گرد بیاورد و آن وقت کوروش نمی‌توانست بر قارون غلبه نماید. راهی که کوروش پیش گرفت، راهی است که بعد موسوم به جاده پادشاهی شد و از شهر پازارگاد در فارس منتهی می شد به سارد، پایتخت کشور قارون واقع در مغرب ترکیه کنونی. آن جاده امروز هم هست و در بعضی از نقاط وضع جغرافیایی مثل کوها و دره ها همان است که در دوره کوروش بود و مسافری که از آن راه عبور نماید چیزهایی را می بیند که سربازان کوروش در 25 قرن قبل از این دیدند. به غیر از تأسیسات جدید، حرکت قشون 200,000 نفری کوروش از ایران به سوی لیدی از شاهکارهای سقل جیشی دنیای قدیم است. قبل از کوروش در مهاجرت‌های دست جمعی آریایی‌ها شاید دسته‌هایی بیش از 200,000 نفر حرکت کرده باشند، ولی تاریخ گواهی نمی‌دهد که قبل از کوروش یک قشون 200,000 نفری را به حرکت درآورده باشند و قشون‌کشی‌های بزرگ دیگر بعد از کوروش صورت گرفته. پیشاپیش قشون کوروش یک دسته برای تهیه آذوقه و علیق حرکت می‌کرد که امروز به اسم دسته سویورسات خوانده می‌شود. این اصطلاح از زبان ترکی وارد زبان ما شده و با اینکه دسته سویورسات مأمور بود که جلو برود و آذوقه و علیق فراهم کند، 300 عرابه خاروبار قشون را حمل می نمود. زیرا کوروش می دانست که یک قشون 200,000 نفری از قرار روزی 1 کیلوگرم نان به مقیاس امروز احتیاج به روزی 200 تن غذا دارد. 500 عرابه تیرهای قشون را که می باید با کمان پرتاب گردد حمل می کردند و اطلاعات ما راجع به سربازان کوروش آنقدر زیاد و دقیق است که شاید بتوان گفت که هر دسته از سربازان پادشاه ایران دارای چه قیافه‌ای بودند. در قشون کوروش 5 گروه از ایرانیان شرکت داشتند و آنها عبارت بودند از عشایر فارس دارای اسبهای کوچک، لاغرمیان و پرتاقت، و همین اسب است که از فارس به عربستان رفت و موسوم به اسب عربی گردید. دسته دوم از سربازان کوروش عبارت بودند از عشایر کردستان و کرمانشاهان که دارای قامت‌های بلند و صداهای خشن بودند و هنگامی که تکلم می‌کردند صدایشان آنقدر بلند بود که پنداری نعره می‌زنند. گروه سوم از سربازان کوروش عبارت بودند از مردانی که در ماورای کوههای البرز زندگی می‌کردند و یک طرف کشور آنها محدود به دریای مازندران می شد و در همه عمر با ببرها و گاوهای وحشی دست و پنجه نرم می کردند. آنها مردانی بودند بلند قامت، دارای بینی هایی خیلی بزرگ و برجسته و علامت مخصوص آنها این که یک کمربند از طناب بر کمر می بستند و طرف راست آن منگوله ای از جنس همان طناب می آویختند و آن را کشتی می‌خواندند و هر زمان که فراغتی به دست می‌آوردند کشتی می‌گرفتند، یعنی آن کمربند را به چنگ می‌آوردند و زورآزمایی می‌کردند تا اینکه یکدیگر را بر زمین بزنند. و رسم کشتی گرفتن هنوز در ایران جاری است، ولی عده‌ای نمی‌دانند که اصطلاح کشتی گرفتن از چه ماخذ می‌باشد. گروه دیگر از سربازان کوروش عبارت بودند از مردم توالش دارای موهای خرمایی بلند که روی دوش و پشت آنها ریخته بود و از حیث زیبایی قامت و قیافه از برجسته ترین مردان دنیا به شمار می آمدند. آنها در تابستان لباس نمی پوشیدند و قسمت فوقانی بدنشان در تابستان اوریان بود و در زمستان لباس از چرم در بر می کردند و کفش آنها از چرمی که از گوزن به دست می آمد دوخته می شد و آن را گلچرم یا لاچرم، یعنی چرم زخیم می خواندند. و سلاح مردان خرمایی مو عبارت بود از چماق، اما چماقی که فقط بازوان نیرومند آنان قدرت به حرکت درآوردن آن را داشت. هر کسی آن مردان تنومند و زیبا و موبلند را می دید تصور می کرد که از ببر درنده تر هستند، در صورتی که در خارج از میدان جنگ چون کودک بدون آزار بودند و به مناسبت سادگی و صفای روح از کوچکترین شوخی به قهقهه در می آمدند. اکثر سربازان کوروش از عشایر کوهنشین ایران بودند و هر سرباز بر اثر زندگی در نقاط کوهستانی می توانست کارهای سخت را عهده‌دار شود بدون اینکه خستگی وی را از پا درآورد. کوروش می دانست که فرمانده ی هر دسته از سربازان عشایر می باید رئیسی از خود آنها باشد، زیرا او زبان سربازان خود را بهتر می فهمد و به روحیه آنان آشنا می باشد و می داند که چه چیزی آنها را خوشحال می کند و چه چیزی سبب خشم آنان می گردد. در قشون کوروش از سربازان مشرق ایران وجود نداشت، زیرا هنوز کوروش بر قسمت‌های شرق ایران و خراسان بزرگ قدیم که پارت‌ها یا همون پارس‌ها در آن زندگی می‌کردند تسلط نداشت تا اینکه از سربازان پارس نیز استفاده کند. ولی بعدها پادشاه ایران از سربازان پارت نیز در جنگ استفاده کرد. تمام سربازان کوروش شلوار گشاد برپا داشتند و از این گذشته هر دسته از سربازان لباس محلی خود را پوشیده بودند. هنوز در قشون کوروش به کار بردن آنچه امروز به اسم کاسک خوانده می شود عمومی نشده بود و هر کس که می توانست کاسک خریداری نماید که به سر بگذارد بر سر می نهاد و کسانی که قادر به خرید آن نبودند بدون کاسک به میدان جنگ می رفتند. کاسک از جنس مس یا مفرق بود، در صورتی که آهن وجود داشت، اما کاسک آهنی گران تمام می شد و فقط ارباب بضاعت می توانستند از آهن کاسک بسازند و بر سر بگذارند. از سربازان ماورای کوه البرز که امروز سرزمین مازندران است گذشته، سایر سربازان غذای متعدل‌شکل داشتند و غذای اصلی سربازان کوروش عبارت بود از نان و هر دو روز یک مرتبه به آنها گوشت گوسفند داده می شد. نان را به شکل گرده‌های مدور و ضخیم طبخ می کردند و آن نان وقتی که در کوله پشتی سرباز جا می گرفت خشک نمی شد و سربازان کوروش کوله پشتی داشتند. و نباید تصور کنیم که کوله پشتی سرباز از ابتکارات آثار اخیر است. غذای سربازان مازندرانی عبارت بود از برنج پخته و آنها برنج قرمز رنگ را در دیگ طبخ می کردند و بعد از اینکه سرد می شد به شکل قطعات مکعب می بریدند و در کوله پشتی می گذاشتند و چون برنج آنها قرمز بود هنگامی که غذای خود را به دست می گرفتند تا تناول کنند پنداری که مشغول خوردن یک قطعه خون هستند. قشون کوروش هنگام حرکت به سوی کشور قارون در طول 5 فرسنگ گسترده بود و عرابه های حامل خاروبار و تیر در وسط قشون حرکت می کردند. آن قشون پیوسته یک جلودار و یک عقبدار داشت و بعد از اینکه ارتش کوروش در آغاز بهار سال 546 قبل از میلاد وارد منطقه کوهستانی توروس یا همون تبریز واقع در آسیای صغیر شد، جلوداران قشون حتی القوه از قله کوها حرکت می کردند که بتوانند نقاط دور را ببینند و حرکت کردن بر قله کوها برای جلوداران خیلی اشکال نداشت چون همه از مردم کوهنشین محسوب می شدند.
آغوشت باز شد از هر سو، با تو باز میرخصم ایران بانو، تا ابد ایرانم با تو میمانم، چشم من میخندی در چشمانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، آشیانه من جاودانه بمان، ای تو بسته به جانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، سقف خانه من جاودانه بمان، ای تو بسته به جانم. شراب ندر خمره کهنم از تو مستم، من به بودن تو از سرودن تو زنده هستم، ای رها شده تر در نسیم سحر گیسوانت، ای کرانه من سقف خانه من آسمانت، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، آشیانه من جاودانه بمان ای تو بسته به جانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم.